بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. أجل فرج. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله. خدایا این زیارات رو زیارات آخر ما قرار نده. خدایا ما رو عاشق و عارف نسبت به اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. اشک و آه و نالمون فقط برای حضرات اهل بیت باشه انشاءالله. الهی ام. خب عبارات عالی و پر از مضامین عالیه امام سجاد علیه السلام رو با هم دیگه میخوندیم. به این عبارت با هم دیگه رسیدیم که حضرت فرمودند و امرنی، در از خدا خواهش میکنه امام سجاد علیه السلام، و امرنی، امرنی از کلمه عمر میاد، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. خدایا عمر منو تا وقتی تصویب کن که این عمر با من باشد که به طاعت تو باشه، تا وقتی عمر کنم خدایا که به طاعت تو باشه. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ. خدایا اگر دیدی عمر من داره مرتع میشه، مرتع یعنی چراگاه، از جایی که حیوانا رو میفرستن برای چریدن میگن مرتع. خدایا اگر دیدی عمر من شده مرتع شیطان، اصطلاحه، یعنی کارها اعمال و رفتار من در زمان عمرم مطابق نظر شیطان شده. وقتی یه حیوانی چراگاه داره میچره چی میشه؟ چاق میشه دیگه، سرحال میشه، چاق میشه. اگر یه جوری شد که عمر من چراگاه شیطان شد، یعنی شیطون کیف بکنه از عمر من، من بشم ابزار شیطان. خدایا اذا کان، ببینید جمله تقریبا میشه فارسی هم راحت ترجمه میشه، اذا کان عمری، عمر من، مرتعن لشیطان، چراگاه شیطان شد. خدایا اگه اینطوری شد، فقبزنی، قبض بکن، بگیر، فقبزنی از من بگیر، الک، جان منو بگیر. قبل ان یسبق، حالا توضیح داره، قبل ان یسبق مقتوک، قبل از این که به واسطه چراگاه شیطان شدن اینقدر پیشروی بکنم که حالا بشم دشمن تو، غضب تو بیاد. ببین یه وقت عزیزم، یه وقت کسی یه گناه میکنه، بعدش هم شرمنده است، سرش هم میندازه پایین، شبم میاد خونه، عید داده بیداد، توی مهمونی نشسته بودیم، حرف شد، منم پشت سر فلانی حرف زدم، استغفرالله، تو خیابون داشتم میرفتم چشمم به نامحرم افتاد، استغفرالله. یه وقت اینجوری پیش میاد، یه وقت نه طرف میشه دشمن خدا، یعنی اصرار بر گناه داره. اینا فرق میکنه. خدایا اگر یه جوری شد که کار کردن من، زندگی من غضب تو رو داره میاره، یعنی من شدم به قول سوره مبارکه فاتحه غیر المغضوب علیهم، جزو مغضوب علیهم شدم، کسایی که اصلا روششون، منششون مخالف دین و مخالف خداست، حتی مخالف فطرت. خدایا قبل ان یسبق مقتوک الی، قبل از اینکه دشمنیت به من رو کنه، قز مورد غضب تو قرار بشم، او یستحکم غضبک علی، استحکام غضب پیدا بکنه. یعنی چی استحکام غضب؟ یه وقت من عصبانی میشم از دست این بچه است، ای بابا بچه اذیت نکن دیگه، 10 بار بهت گفتم مثلا حرف گوش نمیکنی. یه وقت نه، ببینید بحث گفتن و اینها نیست، داره یه جوری اذیت میکنه که شما خیلی دیگه از دستش عصبانی بهش میگه حالا صبر کن بریم خونه مثلا، حالا تو جا میارم، یا صبر کن بعد دیگه. استحکام غضب پیدا میکنی، لحظه ای نیست اونم بگه بابا ببخشید، میگه حالا اب نداره. ولی وقتی استحکام غضب شد، یعنی کار خیلی خراب شده. خدایا پس برگردیم، عمر منو بگیر قبل از این که بخوام اینجور آدمی بشم. خدا نکنه آدم اینجور اتفاق بیفته براش که دشمن خدا بشه. همه دشمنی هم از قدم اول و دوم شروع میشه. پس میگه خدایا عمر این نعمت بزرگی که این همه ما میگیم چه خدا طول عمر بهت بده، خدا عمر با عزت بهت بده، اصلا عمر یه نعمتی از جانب خدا، ما داریم میگیم خدا این نعمت رو بگیر، اگه این نعمت تو جای بدش مصرف بشه. چاقو رو دادی دست قصاب، میگه خوبه، داره قصابیشو میکنه. چاقو رو دادی دست قاتل، میگه بده. عمر اگه دست خدا بود، یعنی خدایی خرجش کردی، خیلی خوبه، عمر طولانی یعنی طاعت بیشتر. اگه عمر دست شیطون افتاد و شیطونی شد، عمر بیشتر یعنی طاعت بیشتر شیطون. اللهم، پس تا اینجاشو انشالله تو، اللهم لا تدع خصلتن تعاب منی الا اصلحتها. خدایا خصله، همون خصلتی که تو فارسی هم به کار میبرم، خدایا هیچ خصلتی نداشته باشم الا اینکه این خصلتم عیب داشته باشه، الا اینکه تو دایره صلاح و اصلاح من خدایا برام قرار داده باشی، رزقم بکنی که این اشکال براش برطرف بشه. خصلت های انسان، خب خیلی میگن، یه وقت مثلا میگن فلانی خیلی عصبانیه، مثلا فلانی خیلی حسوده، فلانی خسیسه، فلانی بددهنه، اما و اقسام این چیزا رو شنیدید. بگیم خدایا این خصلت های عیبدار رو برای من بذارشون تو دایره اصلاح. میخوام یه دقت بکنم، اگه تا یه درس داده باشید خیلی مثال جایگزین خوبیه. یه وقت شما میری تو کلاس، یه سری آدمان بچه ها نمرشون 20ه، یه سری هم 15 است، یه سری هم 10 مثلا، یه سری هم رد شدن. نگاه میکنی میبینی یه کسیشون که نمرش 5 بوده مثلا، این دفعه نمرش شده 12. میگه روندت رو به رشده، یه تشویقش میکنی. عزیزان دقت میخواد، نمره 12 تشویق نداره ها، نمره 12 برای کسی که داره تلاش میکنه از 5 بیاد بالا، اینجا ارزش تشویق داره. یعنی خدایا خصلت های بد من، معایب منو بذار تو دایره اصلاح، یه کاری کن من روندم رو به اصلاح باشه. قشنگ مثال جا افتاد. یعنی من خب نمره 20 تشویق خودشو داره، اما من دارم دست و پا میزنم که از پسترین، خدا نکنه انشالله اتفاق بیفته، پسترین رذایل اخلاقی هم که در من وجود داشته باشه، من اینا رو دوست ندارم. به قول خودمونیش میگه با این اخلاقم نباید حال کنم. خیلی اصطلاح عرفی دارم به کار میبرم. کسی میگه، یه وقت میگه آقا من عصبانیم، من خسیسم، من چیم خیلی هم خوبه، این بده. اما یه وقت میگه حاج آقا میدونم خودم هم اینجوریه ها، بعضی ها یه وقت من زیاد مراجعه اینجوری دارم، میگه به خدا خودم هم دیگه خسته شدم، همش میرم خونه دعوا میکنم با بچه‌م، دارم داد میزنم، حاج آقا به خدا خسته شدم از این حالت خودم، بعد میام پشیمون میشم. این ارزش داره. یعنی چی؟ من نسبت به خطای خودم ناراحتم و اونو گذاشتم تو دایره اصلاح. اما تو دایره اصلاح گذاشتی، این موقعی که خسته شدی، به روش خودت هم باید بری جلو. روش مسیر یعنی چی؟ جلوشو بگیری. اصطلاح خیلی خودمونی بکنم، من اصطلاح رو دوست دارم حتما برای عامه پسند باشه. آقا با نفستون لج کنید، بهترین کار لجبازیه. تا گفت عصبانی بشه تو نشو، تا گفت آقا متشکرم دست شما درد نکن، تا یه وقت یه حرفی بهت زد دیدی نفسانیه، اونجوریه که دلت میخواد، بگو اصلا من یه آدم لجبازم با نفسم. من یه وقت، خدا بهتون سلامتی بده، یه وقت پدر ما یه عارضه سکته براش پیش اومد، این دکتر اومده بود خیلی قشنگ حرف میزد، میگو اگه میخوای دستت را بیفته باید لجبازی کنی، اگه هی دوست داری دستتو برگردونی تو باید باز کنی. میگفت همه کارهایی که عضلات بدنت میگه برعکسشو عمل بکن، یعنی فشار بیاد بهت که این عضله خوش نشه، لجبازی. پس چی شد؟ آدم با مردم لجبازی نباید بکنه. اونجایی که نباید لجبازی میکنیم، اون جایی که باید لجبازی نمیکنیم. با نفست لجبازی کنی وقتی قرار نیست. عمو جون هرچی من بگم درسته، نه هرچی نفسم بگه، من سوار نفسم. پس خدایا مثال جا افتاد، خدایا اگرم صفت بدی تو من هست، نمره من بذار رو به پیشرفت باشه، تلاش بکنم. الا اصلحتها، اصلحتها مصلح، ولا عائبتن و نبو بها الا حسنتها. اینم تقریبا عدل همون عبارته. خدای با هیچ عیبی که دیگران اونو به خاطر این عیب منو سرزنش میکنن، خدایا همینجوری منو رها نکن، مگر اینکه تو مسیر اصلاح اون باشه، احسنتها، درستش بخوام بکنم. یه سری عیبا وجود داره هیچ کس هم نمیفهمه، تو خود وجود آدم وجود داره، اونا رو میذاری کنار، الان عبارت اینو نمیگه. تو عیبایی که دیگران میبینن، همه دارن نگاه میکنن فلانی خسیسه، همه دارن میبینن فلانی بددهنه. خب شما وقتی ساکت باشی تو تنهایی خودت که بددهنی که مشخص نمیشه، بی تربیت بودن زبان، این که کسی نمیفهمی که. ولی در مواجهه با دیگران این اتفاق میفته، آدم توی خیابون تنها داره میره، هیچ کس هم نیست، عصبانی نمیشه، اما تر برخورده با دیگری حالا عصبیت میاد. چقدر ما تا حالا مثلا خیلی تا حالا مسائل اخلاقی رو با هم دیگه رفتیم جلو، همه اینا رو تو ذهنتون بیارید. عیبهایی که دیگران دارن به من خورده میگیرن یعنی چی عزیزان؟ ساده بگم یعنی آبروی من رو میبره. کسی وقتی عصبی میشه، کسی وقتی بددهنی میکنه، وقتی بیادبی میکنه، الا اولین چیز آبروی خودش رو میبره. دیگران رو شخصیتش حساب باز نمیکنن، خودمونی بگم بابا ولش کن فلانی که بابا دائم عصبانی، اعصاب آدم خورد نمیشه نگاش کرد، دو کلمه حرف میزنه آدم حالش گرفته میشه، پناه بر خدا. خدا تو عیبایی که آبروی منو داره میبره، ادب منو زیر سوال برده، آبروی منو زیر سوال برده، خدا یه کاری بکن حسنتها اینا رو احسان درستش بکنه. ولا اکرومتن فیه ناقصه، بازم در مورد نقص کرامت های اخلاقی داریم صحبت میکنیم، الا اتممتا، خدایا هیچ کرامتی رو تو من ناقص نذار مگر اینکه تو مسیر کامل کردنش باشم. کرامت های اخلاقی همین فضایل اخلاقی که با هم میشموریم، تواضع داشتن یک صفت خوب، یه سجی اخلاقیه. خیلیاش سختم هست، حالا آخه بعضیا یعنی آقا بیرون گود نشستی میگی لنگش کن، نه تواضع سخت، قبول دارم، این که آدم سر فرود بیاره جلوی دیگران، مؤدب باشه و غرور نگیرتش، اینی که آدم در هنگام عصبانیت زبانش رو کنترل بکنه، برعکس دارم میگم نسبت به عبارت قبلی، زبانش رو کنترل کنه، ادب داشته باشه، این که جلوی دیگران چه جوری رعایت بکنه حق الناس رو، چیکار کنه، تمام این فضایل اخلاقی. خدایا از تو میخوایم اینا رو کاملش کنم، تمام کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این خیلی جالبه، دیروز هم دیدی دوبار این ذکر رو حضرت در بین دعا تکرار فرمودن. و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه، خدایا شدت اونایی که نسبت به من کینه دارن، بعضی از دست من عصبانی هن، ناراحت هن، کینه دارن، حج، خدایا اونو به محبت تبدیل بکن، به محبت تبدیل کن. دیگه حالا داریم از دیگران میخوام، یه وقت داشتیم من نفس خودم بود، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید سعی کنید زیاد به دیگران هدیه بدید، هدیه محبت میاره. حضرت میگه هیچ وقت با کسی جر و بحث نکنید، به قول ماها بهش میگن مراء، مراء محبت رو از دل میبره. دارم خیلی سریع آدرسای چیا رو میدم، چیزایی که محبت رو میبره، چیزایی که محبت رو میاره. سلام کردن، مصافحه کردن محبت میاره. حضرت میگه تحیه، سلام کنید با صدای بلندم سلام بکنید، احوال پرسی کنید، اونق بودن، عبوس بودن محبت آدم از دل دیگران بیرون میاره. خصاصت محبت آدم از دل دیگران بیرون میاره. سخاوت، روایت بخونم براتون، حضرت میفرماید بسا دو نفر غریبه که به خاطر اهل بخشش بودن و سخاوت با همدیگه از برادر نزدیکتر میشن، و بسا دو تا برادر که به خاطر بخل، اینی که حالا کنس بازی در میارن به قول ما، از غریبه از هم دورتر میشن وقتی هوای همدیگه رو ندارن. چیزایی که محبت میاره، اهل بیت المصطفی فرمودن حسن المصاحبه، این که با رفیقاتون میشینید خوب با هم دیگه حرف بزنید. استعانت، آدرسا سریعه انشالله تو ذهن هممون بمونه، این صحبت رو شنیدم که فرمودن که ضبط هم میشه اگر که این اصطلاحات رو خواستید یادداشت بکنید، توی کانالای مسجد هست. استعانت، کمک کردن، دستی از دیگران گرفتن، این لزوما هم این نباشه فکر کنم من که وضع مالیم خوب نیست، هشتم گرون و همه رفیقم اینجوریه، یه جای دیگه میتونی کمکش کنی. یه وقت کمک شما عزیزان، من دقت بکنید، یه وقت کمک شما به شنیدنه. طرف میاد پیش شما، یه نیم ساعت دنبال یه گوش شنواز حرفشو بزنه این دلش آروم بشه، آخر سرم چی میگه؟ میگه آخه فلانی دلم راحت شد، باید اینو به یکی میگفتم، سر دلم وایساده بود، گلومو گرفته بود، آقا من این هنر رو دارم، نیم ساعت میتونم کمک رفیقم کنم، حتی درد دلش رو بشنوم، یه همدردی باش بکنم، از این دریغ نکن. گفتم هر کسی به اندازه وسعش تکلیف داره، اونم نسبت به آدمای اطراف. یه وقت میبینی با یه لبخند با یه سلام علیکی قصه ای از تو دل کسی برمیداری. قطع رحم العیاذ بالله، قطع رحم چیزایی که محبت رو میبره، صله رحم میاره، قطع رحم عمر رو کوتاه میکنه، حالا اثراتی که داره خیلی موارد زیاده، الان بخوام واردش بشیم. خدایا حضرت میفهمد صله رحم رو براتون بگم قشنگه، حضرت میفهمد اگه نمیتونید صله رحم، حالا مسئله مالیش نیست، وقت نمیکنید، میگه حضرت میگه صله رحم کنید ولو به سلام، ولو اینکه یه دونه سلام خالی. آقا زنگ میزنم سلام حال شما خوبه، همینجور دلم تنگ شده بود خواستم زنگ بزنم، خداحافظ. داداشت، خواهرت، رفیقت، هر کسی هستش، حالا فامیل باشه که دیگه صله رحمش خیلی مسئله است. خدایا از تو میخوام که کسایی که نسبت به من دشمنی دارن، ناراحتی و کدورتی دارن، تو خودت تبدیلش بکنی به محبت. و من حسد اهل البغی الموده، خدایا اونایی که حسودی میکنن به من، خدایا حسودیشون رو تبدیل به دوستی کن. حسادت دیگران نسبت به من، آخه بعضی از کارا هست ما باعث میشیم حسادت دیگران برانگیخته بشه. یه وقت آدم یه وقت طوری تو چشم زندگی میکنه، طوری با زرق و برق زندگی میکنه، به قول خاله ما میگن چش فلانی در اومد، یه جوری داره زندگی میکنه، همه واقعا قصه میخورن. خب این درست نیست، اما یه وقت نه معمولیه، اما دیگران به واسطه قلب حسودش طرف داره نسبت به این حسودی میکنه و این حسادت براش گرون تموم میشه. خدایا یه کاری کن دیگران به من حسادت نکنن. خدایا پناه میبرم به تو از حمله حسادت آمیز دیگران نسبت به خودم، از چیزایی که رفع بلای حسادت دیگران رو نسبت به انسان میکنه صدقه هست. حدیث بخونم امشب، الحمدلله رزقمون زیاده تو روایت. امام صادق علیه السلام فرمود صدقه بلای محتوم رو از بین میبره. محتوم یعنی چی؟ حتمی، قطعی. یعنی بلا اگه قرار 100% رو سر شما بیاد، صدقه میدهی و بلا میرود. حالا اندازه داره، روایات ما اندازه صدقه رو میشمرن اینطور که میفرماین به اندازه ای باشه که 30 روز ماه خودت رو حساب کن. مثلا شما 3 میلیون تومان مثلا در ماه درآمد داری، خرج داری تو این 30 روز 3 میلیون خرج داری، به اندازه 1/30 یعنی یه روزشو، یعنی 100,000 تومانشو بردار، درسته؟ بعد 2,900,000 میمونه. این دقیقاً این همین روایت دارم میگم که چه جوری ضرب و تقسیمشو به دست بیارید. 1/30 خرج ماهتون رو، یعنی خرج یه روزتون رو بذارید برای صدقه، ولی جبرانش نکنید تو ماه، یعنی از هر روزتون به اندازه اون یه ذره‌ای که کم میشه کم بذارید. 100,000 تومانی که برمیداری تو ماه دوباره 3 میلیون خرج نکن، 2,900 خرج بکن که انگار از زندگیت یه چیزی کم شده، اونم 1/30. پیدا نمی‌کنید این روایت تا آخر؟ قشنگه، کلی گشتم پیداش کردم. پس اندازه میده حضرت، به این اندازه استاندارد عدد دادیم، به این اندازه کسر کن، نگاه کن زندگیت خرجش چقدره، یکی 1 میلیونه، یکی 1/30 تقسیم بر 30 می‌کنیم، این مقدار رو برمی‌داریم، ولی جبرانش نمی‌کنیم. یعنی یه حالت کمبود کمرنگی به اندازه 1/30 توی زندگیت حس می‌کنی، اونم به خاطر صدقه است. بعد حالا صدقه کیه؟ ما یه فرقی با غربیا داریم عزیزان. غربیا میگن صدقه رو چجوری بده؟ میگن برو نگاه کن هر چی فقیرتره به اون صدقه رو بده. مسلمونا چی میگن؟ اهل بیت ما چی میگن؟ اول تو دایره نزدیکانت نگاه کن، اول نگاه کن اگه داداشت وضعش خوب نیست یه جوری به داداشت برس، منتها یه جوری که بهش بر نخوره ها، اینا هنر ها، بری پولو بذاری کف دستش جلو زن و بچه‌ش، بیا فلانی این پولو بگیر کن، خب این آبروش میره که روشش نیستش که. یه وقت ممکنه یه میوه بخری خونش بری، یه گوشتی بگیری بری، یه جوری به دستش برسونی که اصلا نفهمه. پس گفتم غربی ها میگه ببین کی فقیرتره، مسلمون میگه تو دایره ها، فقرا رو تو دایره های نزدیکان خودت، که حالا اثرات این خیلی مهمه. خیلی جا شما به فقیری که نمیشناسی کمک میکنی، فردا میبینی کلا هم گذاشته سرت، وضعش از تو هم بهتره. یه وقت میبینی نه اصلا خرج یه جای بیخودی کرده، ولی تو دایره نزدیکان آدم هم آبروشون رو حفظ میکنه، هم میدونه چه جوری کمکشون بکنه، هم اثری که چند دقیقه پیش عرض کردم، اثر محبت و اثر لطافت رابطه ایجاد میکنه. خدایا و من ذنته
اهل صلاح الثقه. خدایا بدگمانی دیگران و نسبت به من، اونایی که به من ظن بد دارن، خدایا اینو ظنشون رو به ظن خوب برگردون. یه وقت آدم خودش باعث بدگمانی دیگران در مورد خودش میشه. این روایت هست که یه وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت داشتن تشریف می بردن داخل خانهشون و با عمهشون بودن، حضرت داشتن می رفتن، یکی از مؤمنین نگاه کرد و رد شد. حضرت صداش کرد، گفت فلانی بیا 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 اینجا. گفت فلانی با عممه ها دارم میرم تو این خونه با عمم. یعنی از مزان تهمت خودش رو دور کرد. یه جاهایی از مزان، آدم نباید تو موقعیتی باشه که مزان تهمت باشه. یعنی چی؟ یه جا نشستیم، حالا بذار مثال خودمونی، یه جا نشستیم، دو نفری با هم دیگه نشستیم، یکی هم اونجا نشسته، ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، یه موقعی هم میخندیم، بعضی موقع هم همینجوری اونو نگاه میکنیم. خب این چی فکر میکنه اونی که اونجا نشسته؟ فکر میکنه شما دارید در مورد او صحبت میکنید، میخندید دیگه. این مزان صحبته. لذا میفهمد وقتی توی جمع قرار گرفتید به هیچ وجه دیگه در گوشی صحبت نکنید، چون همه فکر میکنن، نه اینکه درست فکر میکنن، و بالاخره این اتفاق میفته که فکر من داری راجع به اونا صحبت میکنی. موقعیتی نباشید که دیگران در مورد شما فکر کنن دارید یه خطایی، یه مسئله، یه حق و ناسی، هر چی، یه حق و ناسی چیزی داره رخ میده از جانبشون. خدایا ظن دیگران رو در ظن بد دیگران رو در مورد من به اصلاح برگردون، درستش بکن. پس بعضیاش رو خودم باید حواسم باشم، بعضیاش هم از خدا میخوام که خدای درستش کن. و من اداوت الادنین الولایه، خدای ازت میخوام که اداوت دیگران رو، اداوت یعنی دشمنی، دشمنی دیگران رو با من تبدیل به دوستیش بکنی. این از کی برمیاد؟ از خود خدا. دشمنی دیگران، گاهی دشمنی رو خودت ایجاد کردی. آه فلانی طلبکار ازت، پولشو نمیدی، خب دشمنی ایجاد کردی دیگه. کما اینکه امروزه خیلی از این دشمنی ها ایجاد میشه. عصبانی شدی، یه حرف بیادبی، خدای نکرده یه حرف بیادبی بهش زدی. بعضی از اینها قابل جبرانه، یعنی اداوت رو میشه پاکش کرد. آه طلبشو برو بده، حق و ناس نزا به گردنت باشه. حرف بد زدی، شجاعتشو داشته باش، شجاعتشو داشته باش. فلانی حرف بد بهت زدم، عذر میخوام، این کاری که کردم درست نبود. فکر نکنید عذر میخوام همچین کلمه ساده ای نیست، خیلی هم سنگینه. بذار موقعیتش پیش بیاد. چرا؟ چون باید پارو نفست بذاری بعد بگی عذر میخوام. اشتباهی که کردی باید پارو نفست بذاری، و خیلی سخته برای انسان پارو نفسش گذاشتن. گفتن یه وقت یه حیوانی رو میخواستن از روی آب رد بکنن، رد نمیشد. یه عارفی داشت رد میشد، گفت بذاری من رد. هر چی کشیدن هولش دادن رد نمیشد. یه چوب برداشت کرد تو آب هم زد، حیوانه رد شد. گفتن آقا چی کار کردی شما؟ گفت بابا این خودشو میدید، هیچ وقت پا رو خودش نمیذاشت، آب زلال بود، عکس خودشو تو آب میدید، پا رو خودش نمیذاشت. من یه برداشتم آبو گلالود کردم دیگه، خودشو ندید. خودشو که ندید قدم برداشت، پیشرفت کرد. عزیزان اگه خودتو ندیدی، پیشرفتت مال اون موقع است. یه وقتایی حالا دوستان، طلبه ها یا دانشجوها به هر چی باشن، یه وقت میان آجا میخوایم ازدواج بکنیم مثلا چیکار بکنیم، میگه نصیحت کن، راهنمایی کن. اولین چیزایی که من بهشون میگم اینه، میگم عزیزان موقعی که رفتی میخوای ازدواج بکنین، اون جلسه اول هست، فکر کن از خودت بیا بیرون، فکر کن این دختر خانومو میخوام برای این آقا پسره که اسمش مثلا محمد آقاسی یه چیز دیگه، میخوایم خواستگاری کن، ببین این دوتا به همدیگه میان یا نه، برای همدیگه خوبن یا نه، به چه درد میخوره. آدم از خودش اومده بیرون، اون لحظه ای که نفسانیات فرق میکنه. یه دوستی من داشتم، این مثالو خیلی جاها زدم، یه وقت میگفتش که من تو جلسه سومی که رفتم خواستگاری نگاه نمیکردم به عروس خانم. آقا اشکالی نداره که تو شرع میشه، مثلا باید، و خیلی بیشتر از اینم است. گفت نه من مثلا مسئله شرعی نبود. بهش گفتم بابا من تو رم میشناسم، چش و چارت همچی سالمم نیست، از تو میبینیم این بر اون برم یه خلاصه. گفت نه، من یه صفتی رو در خودم میشناسم، اگر ببینم به دلم بشینه عقلم از کار میفته. آفرین به اینی که اینو میفهمه. لذا گفتم بذار تا جلسه سوم با عقلم برم جلو، بعد نگاه میکنم. یهو اگر به دلم بشینه میفهمم مخ تعطیل، تمام اینایی که میان واسه طلا مرشتمون حقوق بود دیگه میخوندی. اگه نگاه بکنی قیافه خیال میکنی مثلا دوماده زشته، عروس زشته، مثلا آدمای بی خانواده و بی اصل و نسب، یا نه اینا به درد هم دیگه نمیخوردن، منتها روز اول عاشق قیافه هم دیگه شدن، بعد قیافه عادی میشه، حالا مغزه کار میفته، عجب کلایی سرم رفت، این که اینطوری بود، این پسره نگاه کن بد دهن بی تربیته، من فقط قیافه شو دیدم، این دختره رو من نگوشم، این بابا این شلخته است، این چیه، بدبخ شدیم رفت، خانواده شون اینطوریه. پس حواسم باشه، خدایا اداوت دشمنان رو به من به ولایت به خوبی و نیکی برگردون، عقل خودم هم برسه دشمنی ایجاد نکنم. خیلی موقع دشمنی ها رو من ایجاد میکنم به خاطر اینکه عقلم به چشمم، پا رو نفس خودم نذاشتم. مثالی که زدم اینه، تو همون ازدواج از نفست بیا بیرون ببین، یعنی یه دونه تلفنم میخوای بخری، موبایلم میخوای بخری، باید همین جوری باشه. آقا این موبایلی یه اومینی رنگش قیافشه، اول بذار کنار، بگو آقا اینو برای آدمی مثل خودم به دردش میخوره یا نه. چی گفتم؟ به دردش میخوره، یعنی عاقلانه فکر کردن، دو تا چهار تا میکنم، آقا اینش به درد من میخوره، دوربینش به درد من نمیخوره، به چه دلیل انقدر پول بدم؟ اون کاسبی هم که میخواد بهت بندازه جنسشو شلوغش میکنه، آقا بیا یه دونه دارم این تموم شد فلان، گارانتیش فلان، او انقدر شلوغش میکنه میخری، یه لحظه از مغازه میام بیرون میبینم نفهمیدم چی شد، مثل اینا که سال دوم سوم ازدواجشون یهو میگه آقا اصلا چش گذاشتم رو هم نفهمیدم چی شد. نفهمیدم خیلی گناه بزرگیه، چون خدا بهت فهم داده است، فهم داده، وقتی مانع فهم خودت ایجاد میکنی، چشماتو میبندی میگی خدا چش نداده من ببینم، چش داده و مولی اراده بستنش هم داده، فهمتو نبند. و من عقوق زفل ارحامل مبره، خدایا از زفل ارحام خیشاوندان، دوستان سلی رحم شنیدید، خدایا از این که خیشاوندانم از هم از من دور بشن، با من خلاصه کدورت ایجاد بشه، مهربون نباشن، خدای از تو میخوام که مبرنی کی خیر نزدیک شدن به همدیگر برای ما بیاری، انشالله به همین مقدار، انشالله یه روزه هم بخونیم و فیض ببریم، انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب روزه تلخی داره، فقط با غیرت ها مرد باید خیلی آدم باشه، یا مرد باشه سنش گذشته باشه، یا زن با حیا باشه به فهم این روزه امشب چیه. در آخرین لحظات این روزا تقریبا بعد از ظهر امروز، فکر میکنم حلوش 3 و 4 بعد از ظهر تقریبا بشه طبق اون تاریخی که هست، امام حسین علیه السلام آخرین توصیه رو به خانوما میکنه. حضرت میفرماید لباس‌های محکمتون رو زیر لباس‌های معمولیتون بپوشید، بندهای لباساتون رو محکم ببندید. اونایی که مردان، اونایی که غیرت دارن گریه کنن، زنا هم میفهمن من دارم چی میگم. لباساتون رو با بند به تنتون محکم ببندید، چون به قول مقتل نزدیک غروب امروزی، ثم تنازعوا علی ثياب زهر النساء، می آمدن تنازع یعنی کشمکش، اینا به لباس زنها هم رحم نمی کردن، به چادر زنها هم رحم نمی کردن. شب بیابون شب سردیه، بچه ها یکی با پای زخمی، یکی با پای سوخته، چون اینا آتش زدن، تیرها رو آتش می زدن به سر تیرها و به طرف خیمه ها پرتاب می کردن. حتی و امام سجاد علیه السلام که رسیدن، ملعون گفتش که خیمه رو با اون کسی که درونش هست آتش بزنید، که از زینب سلام الله علیها اینجا اومد و نذاشت این کار رو انجام بدن، میخواستن امام سجاد علیه السلام رو زنده زنده بسوزونن درون خیمه، اما این اتفاق نیفتاد. خدا لعنت کنه دشمنان اسلام، خدا لعنت کنه اونهایی رو که ظلم کردن به حضرات اهل بیت علیهم السلام. اما بچه ها امشب از همه براشون سخت تر بود، قصه بچه ها امشب از همه براشون بیشتر بود. یکی این که هر کدوم از اینا دارن ناله میزنن، خدایا
عمومون کجاست، یکی داره میگه بابام کجاست، یکی داره، هر کی یکی رو داره ناله سر گرفته داره میگه. اما یه خانومی هم نشسته داره اشک میریزه، یه گهواره خالی رو تکون میده، میگه اسقرم اسقرم. خانوما میفهمن اینو، وقتی آب که میخوره، زنی که آب نخورده باشه دیگه شیر نداره به بچه بده، اما آب باز میشه به اسرا آب میدن، تازه این خانوم آماده میشه برای شیر دادن، اما اسقری وجود نداره، این گهواره رو تکون میده، رباب گهواره خالیه، اسقری درش نیست. این هم قصه های امشبه. دیشب صدای قرآن خوندن و صدای مناجات اینها تا آسمان میرفت، اما امشب اتفاقی که داره میفته اینه که فقط صدای گریه است، صدای ناله است از اینها به گوش میرسه. یا الله یا الله، امشب شب قصه است. خیلی شبیه که دل آدم، میگم اونایی که با غیرتن میفهمن، دل آدم میترسه. برای امام زمانمون میگن صدقه بدید، یکیش مثلا امشبه. برای اینکه بچه‌ها رو آدم خیلی دلشون میسوزه، یه بچه گوشش رو گرفته، گوشش پاره شده، میدونید چرا؟ اومدن دنبالش کردن برای اینکه بگیرن گوشواره رو بگیرن، ولی ترسید برای اینکه از اینکه وقت بذاره برای باز کردن گوشواره دیگه نرسه غارت کنه بقیه، گوشواره رو گرفت کشید از گوش این بچه، گوشش پاره شد. پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدای دلها بسوزه برای اون خانم زینبی که امشب نماز شبش رو نشسته خوند. دلها بسوزه برای اون دختر بچه هایی که توی این بیابون دارن گریه میکنن، دارن همدیگر رو پیدا میکنن دونه دونه، اما بعضیاشون پیدا نمیشن، از غافل جا میمونن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تو رو به آبروی امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا نبر. خدایا ما رو عاشق و عارف نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدایا عاقبت‌های زندگی ما رو، اون نهایت زمان مرگ ما رو مورد مرضی خودت قرار بده. خدایا طوری باشه سرباز امام زمانمون باشیم انشاءالله. خدایا رهبر عزیزمون رو حفظ بفرما، شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. خدایا فرج آقا امام زمان، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خدایا فرج آقا امام زمان رو هر چه نزدیکتر بفرما. امشب خاصه چون شب ماتمه، خیلی یاد گذشتگانتون بکنین، اونایی که حق داشتن به گردنتون، پدر و مادرتون، بزرگتری بوده نصیحتی کرده، و اونهایی که بالاخره خیرشون به شما رسیده که شما تا اینجا پرورش پیدا کردین و تو این مجالس اومدید. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل